بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 بیست 9 97.
حقیقت اون فی وجود افنت افیه ما. خب عرض کنم محضر شما رسیدیم به مسئله دلالت صیغه امر بر وجود. در مسئله دلالت صیغه امر بر وجود، ما اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از کل فتواهای موجود، ما یا دلالت را یا دلالت صیغه را لفظی میدونیم یا عقلی میدونیم. این خیلی مهمه، این که دارم عرض میکنم. اگر کسی دلالت صیغه را عقلی بدونه معناش چیه؟ این خیلی، چون ما یه عقل داریم که قرینه تفسیر لفظه، یه عقل داریم که مستقله. سلام علیکم آقای ستوده، بام باشید. خیلی مهمه. گفتم که دلالت صیغه امر بر وجود یا لفظیه یا عقلیه. عقل که داریم میگیم، این کلمه عقل کشداره و لیز میخوره از زیر دست. این معناش مهمه که تو اصول فقه و المجاز اینو خوندیم. اولین کسی که این نظریه رو به این شکل گفته محقق ناینی علی الله مقامه. بعدش هم بقیه تبعیت کردن که چی؟ اگر دلالت عقلی باشه، یعنی در واقع ما یه قاعده ای داریم، بعث المولا لا یدرک بلا جواب، قضاء لحق المولویت و العبودیه. بعث لا یدرک بلا جواب الا اینکه خود مولا رخصه. حالا این قاعده قاعده عقلی اقلائیه، مال بنا اقلائه، مال عقله. بعد حالا صیغه افعل چی کار است اینجا تو این سیستم؟ صیغه افعل فقط دال بر بعثه. صیغه افعل هیچ ربطی به وجوب نداره، فقط دال بر بعثه. آقا حالا ما دلالت بر بعث رو از صیغه نفهمیم، از جمله خبری بفهمیم. دلالت بر بعث رو از هیچ کدوم نفهمیم، از اشاره دست بفهمیم. دلالت بر بعث رو از هر چیزی که بفهمیم، فقط یه دال بر بعث میخوایم. بعث که در اومد، عقل میگه بعث المولا لا یترک بلا جواب الا اداره خسن مولا به ترکه. این میشه عقل. اینه تو اصول فقه و علم جز خودی میذاریم که. اما اگر دلالت لفظی بود، این خودش علا انحاره. یه بار با وضع و استعمال حقیقی، یه بار با ظهور. اگر با ظهور بود، دوباره یه بار به خاطر قرینه لفظیه، یه بار به خاطر قرینه عقلیه. این قرینه عقلی غیر از عقل اینجاستا. ممکنه کسی قرینه عقلی بسازه ولی که امر صیغه افعل هر جا اومد وجوب میده. مثلا چرا؟ به خاطر علو عامر مثلا. مستنظر شدید؟ باز او غیر از عقلیه که پایین گفتی. خب صیغه افعل اگر بخواد با ظهور قرینه لفظی به مدارات بر وجوب بده، مثل چی؟ مثل کسانی که میخواستن از اطلاق وجوب بفهمن، بگن ندب نیاز به قرینه خاصه داره، چون ندب یه افعل داره یه ترخیص داره، ترخیصش نیاز به بیان زائد داره. اگه مولا در مقام بیان بود اما قرینه زائده نیوورد، پس وجوب میفهمیم. این میشه قرینه لفظیه. یا کسی بگه انصراف به وجوب داره، آقا صیغه افعل وضع برای مشترک برای مطلق طلب شده، اعم از وجوب و ند، اما انصراف به وجوب داره. ممکنه کسی دیگه بگه نه خیر، به خاطر کثرت استعمال در ند در شریعت معالم گفت انصراف به ندب داره. یا اصلا نه، اصلا صیغه افعل وضع برای وجوب شده اما لکثرت الاستعمال فی الند ند شده مجاز مشهور. دقت کردید؟ اینا میشه همش فضای لفظ. اینا رو هم جدا کنیم. حالا آقای آخون میگه به نظر من حقیقت در وجوبه، همون حرفی که قوانین گفت. من میگم وضع برای وجوب شده صیغه افعل. میگیم چرا؟ میگه بخاطر تبادر. مؤیدم داره، مؤیدش اینه که مؤیده ها دلیل نیست، مؤید اینه که اگه مولا امر کند و ما انجام ندیم به احتمال اینکه
وجوبی نبوده قابل احتجاجه، سلام علیکم، قابل اخذه. خب بخونیم همین تیکه رو. فی ان صیغته حقیقت فی الوجوب او فی الند او فی هما وجوب و ند، یعنی مشترک لفظی، فی هما یعنی هم وضع برای وجوب شده هم وضع برای ند شده، او فی المشترک بینهما، نه امر برای صیغه افعل برای مطلق طلب وضع شده که مطلق طلب دو فرد داره، وجوب و ند. وجوب هون احتمالات مختلفی هست، نه خیر بل اقوال، بعضی از اینها قائل هم داره. خب آخون که لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمال صیغه بلا قرینته، ما تبادر میکنیم وجوب را. این لا یبعدش هم قبلا گفتم یا آخون هر وقت به این استظهارا میرسه یا این تبادرا و اینها یه تردید تو عبارتش هست. و یؤید، و مؤید این تبادر ما چیست؟ عدم صحت الاعتذار عن المخالفه، کسی عذر بیاره از اینکه عمل نکرده است به احتمال ارادت ند مع الاعتراف به عدم دلالته. بله اگر واقعا یه قرینه ای بود که یصلح للقرینیه یه برای ند، خود دیگه قابل احتجاجه. اما اگر قرینه نبود به عدم دلالته ای، بگو دلالت صیغه دلالتها علیه بر این ندبه به حال قرینه حالیه اون مقال قرینه لفظیه، اگر قرینه نبودی و بره انجام بده، قرینه نبود و بره انجام بده یعنی چی؟ یعنی لو خلیه و طبعه وجوبه، لو خلیه و طبعه وجوبه. خب آخون میگه این مؤید تبادر منه، چرا دلیل نیست؟ چون الان پاتابلو گفتم بخاطر این که ممکنه کسی وضع برای ندب برای طلب اعم از وجوب و ند بدونه ها، اما در مقام ظهور انصراف به وجوب قائل باشه مثلا، پس صرف این که بدون قرینه این آدم حق ترک نداره، اعم از این که بگیم وضع للوجوب شده یا بگیم در مقام استعمال ظهور در وجوب داره، لولا القرینه ظهور در وجوب داره مثلا از باب انصراف، لذا این مؤیده دلیل نیست. تمام شد. حالا بریم سراغ معالم. معالم عنایت کنید، معالم گفته است که آقا به معالم قولی که نسبت داده شده اینه که معالم هم صیغه رو حقیقت در وجوب میدونه، یعنی تو ایتیکه با آخون شریک، اما معالم گفته چون کثرت استعمال در ندب داریم در شریعت، عمده روایات امر ندبیه، حتی معالم اینطور تعبیر میکنه میگه استعمال صیغه در ندب امر شایعه در زمان معصوم بوده، به طوری که خیلی ها از خیلی صیغ ندب میفهمیدن اون روز. معالم میگه چون این چنین است پس این کثرت استعمال سبب میشه که ندب تبدیل بشه به مجاز مشهور، نمیگیم حقیقت، نمیگیم وضع تعینی، یا نمیگیم نقل لفظ از وجوب به ندب، یا حتی نمیگیم اشتراک لفظی، ندب هم با وضوع اون له شد اما اونم موند لذا اشتراک لفظی، کثرت استعمال حتی اگه به یه حد نباشه لا اقل از مجاز مشهوره. خب مجاز مشهور اثرش چیه؟ ما توقف پیدا میکنیم، هم معنا مجازی یحتاج الى القرینه، هم معنای حقیقی یحتاج الى القرینه، پس کثرت استعمال اقلش مجاز مشهوره، اکثرش میتونه بره اشتراک لفظی درست کنه دوتا موضوع له، بلکه اگه معنای اول مهجور بشه انحصره در معنایی که الان به کثرت استعمال این سیرش باید بره. مشترک لفظی شد اثرش در این که قرینه نیاز داره، اما بالاخره مجاز مشهور شیء اون اشتراک لفظی پله بالاتر، و اگر معنای اول مهجور بشد انحصار به معنای وضع تعینی کثرت استعمالی در پله نهایی کار. حالا آقای معالم فرموده آقا لااقل از مجاز مشهور، پس هم وجوب قرینه میخواد هم ندب. تمام شد آقا؟ خب آقای آخوند یه جواب بهش میده، میخواید هم یه تیکر بخونم تا جواب آخون بخونم. و کثرت الاستعمال فی الندبه فی الکتاب و سنته و غیر الکتاب و سنه. یعنی که عنه میگه سلمنا کسرت هم داریم، اما لا یوجب نقلهو نقل سیقه. حالا همش مؤنث ما داریم، ضمیر مذکر رو میذاریم به مؤنث و حواستون از اول عبارت دیگه اشکال نداره دیگه. بله، لا یوجب نقلهو الى الندب او حملهو، بازم حمل سیقه. بله، گفتم گو الامر فی التذکیره و التأنیث سهلتون. گو چرا سهلتون؟ گو میخواستم بگم ادل دین علی امکان شی. حالا او حملهو، حمل سیقه علی الندب. آقا لا یوجب نقل یعنی وضع برای ندب، گرفتید؟ او میا پله میاد پایین، نه حمل به ندب شود. چرا؟ لکسرت استعمال. آخون جواب میده، میگم آقا کسرت استعمال در ند داری باش، اما کسرت استعمال در وجوب هم داریم. لکسرت استعمال صیغه فی الوجوبه عیزن. ایطور نیست که یکی مهجور شده، ایطور نیست که یکی اکار افتاده، هم او بر کسرت داره همی بر کسرت داره. جواب اول، نکته اول. حالا نکته دوم نکته فنی تریه. آقای آخون میگه ببینید، ما که الان نمیخوایم بحث بلاغی کنیم، کیفیت انعقاد مجاز مشهور الان بحث ما این نیست، اما نکته ای من برات میگم، این نکته حواستونو بدید، این نکته جدیده، یعنی کمتر تو کتابا میخوندیم. آخون میگه اگر یه لفظی دائما با قرینه استعمال بشه در معنای مجازی، کسرت هم تو مجاز داره ها، اما این کسرتش از نوع کسرت استعمال معل قرینه است، استعمال معل قرینه است، چون همه جا با قرینه اومده، آخون میگه این مجاز مشهور نمیسازه، چون همه همیشه منتظرن با این لفظ قرینه ببینن برای مجاز. مجاز مشهور برزخه، میخواد بکشونتش به سمت حقیقت. خب بعضی ها اشکال کردن با آخون که آقای آخون، خب مگه مجاز اگه بدون قرینه استعمال لشه خب اصلا فهمیده نمیشه؟ خب باید همیشه با قرینه باشه. میشه؟ شما میگه اگر چون همیشه با قرینه است پس هیچ وقت این تبدیل به مجاز مشهور نمیشه، که انه باید مجاز مشهور جاییه که یه جاهایی بدون قرینه هم بیاد. اشکال کردن، گفتن مگه میشه جایی باشه که مجاز باشه قرینه هم نباشه؟ خب مجاز، مجاز بودنش به اینه که قرینه باید باشه، ولی غلط میاد در میاد از آب، قواعد نمیسازه. پس چه جوابی شما دادی؟ بعضی های دیگه جواب دادن به این دسته، گفتن نه بزرگوار، ببین آخون میخواد چی بگه. میگه آقا این کسرت کسرت استعمال پیدا میکنه با قرینه، اما تو این کسرت استعماله یه وقتایی هم متکلم دیگه قرینه نمیاره، انگار دوتا با قرینه یکی بی قرینه، دوتا با قرینه یکی بی قرینه، دوتا با قرینه یکی بی قرینهش میکنه. بعد اون یکی بی قرینه ها تو اوائل مورد سوال واقع میشن، خب این منظور کدوم معنا بوده؟ میگن همون معنا مجازیه، بعدن میگنش. هی که این متکلم داره با استعمال بازی میکنه، این کسرت استعمال بازی گونه تلورانس دار، برو بارا بیا پایین بین با قرینه بی قرینه، یواش یواش سبب میشه مجازه موجب توقف لفظ بشه، به طوری که اگه بار یه وقتایی بعد از اینکه یه مدتی ایطور استعمال شد یه جای بی قرینه بیاد، دیگه واقعا ما متوقفیم. تو بارای اول بی قرینه میمد متوقف نمیشدیم، ما میگفتیم حقیقیه، بعد اون میگفت بابا من منظورم مجازیه بود، انگار که مثلا یه 15 بار استعمال با قرینه شده تو مجاز، بعد بار 16 همی استعمال شده بی قرینه، خلق الله بردنش توی حقیقی، متکلم گفته نه آقا منظورم حقیقی نبود مجازیه، برش گردون. آخرش قرینه میاره که برش گردون، آخرش یه بیان ثانی میاره که برش گردون، اما یه دو بار سه بار که این اتفاق میفته دیگه یواش یواش عقلا انگار میفهمن این مجازه، گاهی اوقات میاد کنار بدون قرینه میشه گفتشو خودشو اراده کرد. آخون میگه این چنین تکونی داره مجاز مشهور. خب حالا تو این فضا اگه این تفسیر رو بپذیریم، حالا برگردیم، اگر ما تمام استعمالای ندبیمون با قرینه، اصلا ما یه بارم تو شرع نداریم که استعمالمون برای ندب بیقرینه باشه و او طرف تمام استعمالای وجوبیمون بیقرینه، یعنی صیغه افعل تنها اومده. اگه اینطور باشه موقع حرف آخون درسته. آخون میگه ولو کثرت استعمال تو ند داری نمیتونه اثری رو انصراف صیغه به ند یا توقف صیغه بگذاره. بخونیم مع برام به سبب اشکال نیست، اما فقط اشکال دارم که گفتم فقط برای بود که حرف آخوند رو بیشتر بفهمیم. حالا به یه حرف دوباره اشکال شد، اما دیگه او اشکالات بر متن نه از متن. مع ان الاستعمال و ان کسر الاستعمال فی الندب الا انه این استعمال کان الاستعمال مع القرینه مصحوبه با قرینه‌ای که صحبت داره همراهی داره با صیغه و کسرت الاستقاعده میده و کسرت الاستعمال کذاله کسرت الاستعمالی که همیشه با قرینه است فی المعنی المجازی لا یوجب سیرورت هو این مجاز مشهورن فیه یا این سیرورت صیغه مشهورن فی المعنی المجازی لیرجح معنای مجازی اگر کسرت اشهر بشه و دیگه معنی حقیقی رو عبور کنه ازش، او یو توقف اگر عدل معنای حقیقی بشه. میگه وقتی همیشه با قرینه اومده همه سامعین منتظر قرینه، قرینه نیاد میبرنش تو حقیقی. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. علل خلاف فی المجاز المشهور که مجاز مشهور سبب ترجیح یا سبب توقف فقه با توضیحاتی که هست. خب آقا تا اینجا اینم تمام شد. خب یه تیکه دیگه آخوند اضافه میکنه، دوباره این تیکه معرکه الآرا شده. حواسا رو بدید، آخوند میخواد یه مثال نقض بیاره. میگه آقا مگه نه اصول این گفتن ما من عامن الا وقت خص، معمولا عامه چیه؟ مخصصه. ما عامی که به عمومه باقی بمونه معمولا ندیدیم نداریم، اما آیا اگر عام به تنهایی بیاد بدون قرینه دلالت بر تخصیص ما توقف پیدا میکنیم یا حمله بر عموم میکنیم؟ حمله بر عموم میکنه. خب درست آقا؟ خب همینه، بخونم تا اشکالشو بگم. کیفه و قد کسر استعمال العامه فی الخاص حتی قیل ما من عامن الا و قد خص. خب در حالی که با اینکه ما من عامن الا و قد خص لم ینسلم به این شهرت در تخصیص، ها مثل شهرت در مجاز، شهرت در تخصیص لم ینسلم به این شهرت ظهور العام فی العموم بل یحمل العام علی العموم ما لم تقم قرینتون بالخصوصه. قرینتون بالخصوص یعنی قرینه عامه نه. ببین آقا بالخصوص در مقابل بالعموم، ما یه قرینه عامه داریم الان. قرینه عاممون چی های خدا پرست؟ همین که ما من عام عامن الا وقت خص. میگه من با قرینه عامه سبب توقف عام تو عموم نمیشم، باید قرینه خاصه بیاد اینجا الا الفساق الا الشعراء الا الكتاب، یه قرینه خاصه میخوام. پس بالخصوص یعنی اون قرینه تخصیص. خب ما لم تقم قرینتون خاصه علا ارادت الخصوص یعنی علا ارادت الخاص، تا قرینه خاصه و مشخصه بر تخصیص نیامده من عام حمله بر عموم میکنم. آقا عبارت معلوم شد؟ آقای موسویان حله؟ خب حالا آقا تا اینجا معلوم شد مشکل نداریم. خب مستشکل اشکال کردنه، گفتن آقای آخون داری جدلی ای کیفه رو میگی، یعنی با حفظ مبنای اونا میگی اشکال نداره، اما این برهانی نیست، این علام مسلک المعالم و قدماه. این میگن چرا؟ میگن چون دعوای ما سر چی بود؟ سر مجاز بود. شما تشبیهش کردی به چی؟ به باب عام و خاص. تشبیهش کردی به باب عام و خاص و گفتی همونطور که تو باب عام و خاص تا قرینه بر تخصیص نیاید حمله بر عموم میکنیم ولو قرینه عامه داریم که ما من عامن الا وقت خص، هاکذا در باب مجاز هم تا قرینه خاصه بر مجاز نیاید حمله بر حقیقت میکنیم. اینو گفتیه ولو کثرت استعمال در مجاز داریم. این تشبیه تو وقتیه که ما اعتقاد داشته باشیم که عام تو فاز عام استعمال عام در مخصص مجازیه، که بشه بحث مجازمون رو تشبیه کنیم به بحث عاممون. دقت کردی؟ بله تو خودما قائل بودن، میگفتن استعمال العام فی الخاص مجازیه، یادتونه دیگه. لذا دو تا باب داشتیم تو باب عام خاص، تو الجزء و اصول الفقه که کفایه هم همون میاد. یک، حل العام بعد تخصیص مجازون. دو، حل العام المخصص حجتون. دو تا باب داشتیم که بعد حجیت چون یه بار بنابر مبنای خودمون که مجازیت بود تقریر میکردیم، یه بار بر مبنای خودمون که لا یوجبال مجازیت. پس شما که تشبیه کردی، تشبیه بنابر حفظ مجازیت. آقا تا اینجا حل ابهامی نداری؟ جواب بدم. خب بریم جلو. جواب، اشکال وارد نیست. چرا؟ ببینید ما تو علم دوباره میخوام یه پرونده براتون باز کنم، از این پرونده ها گفتم نیست براتون بعدا باید کاملش کنیم. ببینید ما تو علم اصولی پرونده، علم بلاغت هم نه اصول قدیم، ما یه قصه ای داشتیم به نام قصه قرینه. این قرینه یعنی یه کسی باید یه رمانی درباره به قرینه، ماجرای غم‌انگیز قرینه در زبان شناسی. این قرینه خیلی مطلب در موردش هست، متشتت و عجیب غریب. قرینه تو باب مجاز، قرینه تو باب استعمال، قرینه تو باب ظهور، قرینه تو باب عقل، قرینه عقلایی، انواع قرینه، حالیه، مقالیه، مقامیه، قرینه لبی، قرینه لفظی، بعد تعدد دال و مدلول، نه قرینه موجب خروج لفظ از معنای موضوع اون، له قرائن اسنادی، قرائن سیاقی، خیلی انواع انواع، نکات نکات. قرینه باب اشتراک لفظی، قرینه باب حقیقت مجاز، قرینه صارفه فقط، قرینه صارفه و معینه، قرینه معینه فقط. خیلی نکته در مورد قرینه داریم. حالا این قصه قرائن، ممکنه کسی بگه نه قرینه فی کل باب احکام خاص داره. آیه عاشق علی طور که داری کلی میگی، داری احکام ابواب میریزی رو هم میگه قرینه، ولی هر بابی مشخصه که احکامش با او با فرق میکنه. نه، جواب، قرینه یه قواعد عامه داره، تو همه ابوابم که میاد قواعد عامه شو داره، ولو قواعد بومی سازی شده هم داره، تو این باب قواعد خاص، نتایج خاص، تو این باب، تو این باب، یه سری قواعد عامه داره. یعنی اگه بگن قرینه چیست، ما باید در مورد قواعد عامش بتونیم دقیقا صحبت کنیم. مثلا من یکم صحبت کنم، مثلا قرینه مال محیط تصدیقه، نه مال تصور، چون تصدیق که محیط اتصال اجزاه، قرینه مال محیط تصدیق. قرینه که مال محیط تصدیقه، یه بار تو محیط تصدیق بر تصور وارد میشه، یه بار بر حکم وارد میشه. جانم اگه مجاز در کلمه باشه، آره
در محیط تصور.
اگر گفتم قرینه، قواعد عام گفتم، قرینه مال محیط تصدیقه، حالا در محیط تصدیق قاعده دوم گفتم، یه بار بر تصور وارد میشه، یه بار بر حکم. دومی ما نیومدی، درست شد؟ اما تا تو محیط تصدیق نباشه اصلا اتصال این دوتا به هم اتفاق نمیفته. اما تو محیط تصدیق یه بار رو تصور وارد میشه، میشه مجاز در کلمه. دارم تکمیل میکنم حرفا رو و قص علی ذلک. حالا جانم، حالا مجاز میاره یا مجاز در اسناد، یکی از قرائن حکمیه، یکی، نگفتم همه، نه همیشه هم مجاز نیست، مثلا مناسبت و حکم و موضوع قرینه یا حکمه، اصلا ربطی به بحث مجاز نداره. مناسبت و حکم و موضوع، مثلا همون اسناد که شما هم گفتی هم خوبه، مصادیقی داره، میگم لذا بس اعمه الان. خب درست شد؟ آقا حرفای من معلوم شد تا اینجا؟ آقای آخون وجه تشبیهش مال حیث نیاز به قرینه است، نه مال حیث خصوص بومی بحث مجاز. آخون میگه کثرت القرینه لا یوجب انعقاد ظهور، کسر ظهور اولی را. کسرت القرینه هیچ وقت کسر ظهور ما قبل قرینه نمیکنه، چون رتبتا با ظهورش متفاوت. اینجا کسرت در ای ضرری به اینه میرسونه. لذا هر وقت اینه بود میگیم ای. آخون داره از این نگاه به قصه نگاه میکنه. لذا او بالا هم اگه نگاه کنید درسته بحث مجاز رو داشت میگفت، اما تکیهش رو چی بود؟ رو حیثیت کسرت معلقرینت مصحوبه. هر جا بازیگر اصلی قصه میشه قرینه، هیچ وقت نمیتونه پله یک رو خراب کنه، چون قرینه رتبتاً ثانویه همیشه. بله، لذا حالا تو بحث مجاز من چی گفتم بالا؟ گفتم دیدین همون بالا هم یه اشکال کردم جواب دادم، گفتم وقتی تو 15 بار استعمال معل قرینه کردی، یه دفعه استعمال بی قرینه کردی، همه گفته بردنش تو معنا اولی، بعد تو گفتی نه منظورم همین مجازه بوده، اشتباه کردم قرینه یادم رفت، بعد دوباره یه 7-8 بار دیگه استعمال معل قرینه کردی، دوباره یه بار یه دیگه استعمال کردی بی قرینه، دوباره بردنش تو حقیقیه، بعد تو گفتی نه یادم رفت منظورم مجازیه بود. یه چند بار که یه اتفاق بیفته، یواش یواش این مجازه از رتبه 2 میاد پایین، میشه 1.5، میاد به سمت مجازه مشهور شدن. و الا تا موقعی که فقط با قرینه است، ابداً هم که با قرینه باشه، لولا القرینه پله 1 درسته. این خاصیت قرینه است، این از قواعد عامه حق قرینه است، ماهیت قرینه اینه. آخون از این جهت این کیفه رو آورده، نه از جهت پس وجه تشبیهمون حیث مجازیت بابا عام و خاص نیست، وجه شباهت بحثمون مسئله قرینه است. لذا تشبیه هم نیست، این تمثیل هم نیست، این قیاس معلله، چون وجه شبه در هر دوتا علت و حکم مونه. وجه شبه در بالا حیثیت و غیر است، تو پایین هم حیثیت و غیر است، حیثیت و غیر قرینه علت یه حکم مونه اصلا. لذا یه از نوع تمثیل های زنی هم نیست. مفهوم شد؟ خب
من نفهمیدم.
ببینید خودشو نفهمیدید یا اشکال آخری رو نفهمیدید؟ من پله پلهش کردم، یه بار خودشو توضیح دادم، یه بار اشکال رو گفتم، یه بار جواب. ببینید آخوند تشبیه عام و خاص به بحث ما نحنفی یا ما نحنفی به عام و خاص رو نه به حیث مجاز بودن باب عام و خاص که بحث فعلیمونم مجاز بود لذا اینا شبیه همه، نه از این باب نیاوردی تشبیه رو، بلکه از چه باب آورد؟ از این باب که ببین تو باب عام و خاصم با اینکه یه قاعده عامه داریم که ما من عام من الا وقت خص، اما لولا القرینه همه عام حمله بر معنای اولی شن عام میکنن، کذالک در ما نحنفی هم مجاز مشهورم ابدا که مجاز مشهور باشه، اما تا موقعی که با قرینه است لولا القرینه حقیقت رو میفهمن. حالا این تشبیه رو چرا داریم انجام میدیم؟ این تشبیه تمثیل ظنی نیست نه، به خاطر حیثیت القرینه داریم اینه میگیم، حیثیت قرینه علت و حکم در هر دو ناحیه است. اصلا همین معلوم آقا؟ خیلی خوب، بریم بحث بعدی، المبحث الثالث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا صورت مسئله رو بگیم، جمله خبری در مقام حکم شرعی و انشاء حکم استعمال شده. یه دعوا داره که جمله خبری که مفادش اخباره چجور در مقام انشاء و بعث اومده. یه بحث دیگه داره که دارد برای وجوب میکنه یا نمیکنه. خب دیگه دیر اومدید، ما هم شروع کردیم رفتیم جلو، حالا این تموم بشه چشم. خب پس جمله خبری دلالت بر وجوب میکنه، شاید هم الان بشه سوالتون رو برگردونید الان، چون دوباره همون دعوا میخواد پیش بیاد. جمله خبری در مقام انشاء و بعث استعمال شده. من یکی دو دقیقه دو سه دقیقه هم ایستادیم با آقای خداپرست، گفتیم شاید رفقا برسن، درسته؟
از امروز قرار شد با یکی دیگه از دوستم بیاییم.
عجب،
حالا بعد اینونو بگیم که دیگه از این بس رو در
خیره. نه من یعنی سعی هم کرده گفتم بیستیم یکم تا دوستان بیان دیگه، بعد دیدیم داره دیر میشه شروع کردیم. عرض کنم خدمتتون جمله خبری که موضوع لهش اخباره، میخواد بیا تو انشاء و بعث، آیا این استعمال فی غیر ماوضع له نیست برای هیئت جمله خبری که موضوع به وضع نوعی برای اخبار، الان بیاد بره توی انشاء و بعث؟ قطعا هم استعمال تو مقام انشاء و بعث داره، اصل استعمالش درسته، این استعمال مجازیه استعمال فی غیر ما بزعله جوریه قضیهش. بعد میخواییم درست بر وجوب درست کنیم. آقای آخون میگه خوش شرمنده تم، همون حرف قبلیمون رو دوباره بزن. جمله خبری دائما استعمل فی معناه الموضوع له، اما دعوا سر چیه؟ داعیه. یعنی اینی که به حمل اولی خبر اخباریه، به حمل شایع این اخبار مصداق اخباره تا اثر اخبار داشته باشه، یا مصداق بعثه تا اثر اخبار نداشته باشه. ما میگیم داعیش انشاءه. رضا جمله هم صحیحه، نه کذب پیش میاد، نه لغو پیش میاد، نه خروج از موضوع آن له پیش میاد، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اگر گفتیم اخباره و تالی فاسد داره، حال تالی فاسد رو ببین، اگر گفتیم جمله خبری واقعا اخباره، بعد بگیم اخباره اما مجازن در مقام انشاء به کار رفته، بعد اگر این اخباره وجه مجازیتش چی میشه؟ اون مقابلین ما که میخوان اخبارو بگیرن بعد بگن مجازن در فضای انشاء به کار رفته، میگن وجه مناسبتش چیه؟ میگن وجه مناسبتش اینه، چون خدا میدونه که عبد آدم خوبیه میره کارو انجام میده، لذا اخبار که مثل اضافه قتل واقع هست تفسیر ادبی میگه چون میدونیم قیامت میاد اخبار کرده. بعد این دفعه بهشون اشکال میشه که خب اتفاقا مولا میدونه که قلیل من عبادی اشکو، اکثر هم فاسقون، خراب کردن، پس این چه اخباره؟ کذب لازم میاد، کذب لازم میاد. آخون میگه با توضیحی که من دارم اصلا کلی تالی فاسده خارج میشیم. اخباره به حمل اولی اما به داعل بحث وال انشاءه، این مصداق انشاءه نه مصداق اخبار. آخون میگه مثل همه مجازات، آقا مجازات ادب زیدون کثیر الرماد، این الان استعمل فی معنا الموضوع له یا فی غیر معنا الموضوع له؟ اگه واقعا زید اصلا تو عمرش رماد ندیده چیه؟ زید با ماکروویو کار میکنه؟ خب این کذب لازم میاد. نه، این اصلا استعمال شده فی ما و زعله به داعی مراجدی. چی دیگه است؟ مراجدی بود که گفتم بریم مراجدی علت غایی، الان مراجدی میگیم، این با قبلا میگفتیم داعی، الان میگیم مراجدی. میگیم مراجدی چیه که بگیم این زید اهل جوده، این استعمله برای که بگیم اهل جوده. بله، کذب بودنش مال وقتیه که اهل جود نباشه، نه مال وقتیه که خاکستر دیده یا ندیده. مفهوم شد آقا؟ آخون میگه همه باب مجازات، گفتم تو یه قاعده ای آخون گفته همه جا ازش استفاده میکنه. ما باید مراد جدی علت غایی داعی رو بشناسیم. خیلی مطالبی که ما تو باب الفاظ داریم رو لفظ بار میکنیم در واقع حکم لفظ نیستن، حکم کیان؟ داعی. از همینجا آخون داره مسئله کذب حل میکنه، میگه کذب و اینا برمیگره به مراد جدی نه به لفظ، و همینجا توریه درست میشه، توریه مراد استعمالش با مراد جدیش تطابق نداره. بگه آقا وقتی میگید زیدون کثیر الرماد، خب این کذبه، چون زید اصلا تو عمرش دست به مثلا زغال نزده، این با ماکروویو کار میکنه. خب چی؟ کذبه؟ نه، کذب بودن از احکام داعی، احکام مراد جدیه. یعنی بگیم مراد جدیه این جمله چیه؟ استعمال کناییه. کنایه از چی؟ از جود. اگر زید جواد نیست کذبه، نه اگر کثیر الرماد نیست. درست شد؟ بسلام. آخون میگه اینا داعیو بشناسید همه چی حل میشه. و من هنا آخون میگه اصلا دلالت جمله خبری بر وجوب آکد و اظهر از صیغه است، همون توضیحی که اونا گفتن حالا استفاده میکنیم، چون مولا براش خیلی قضیه مهمه کیفیت بیانش رو اینطور قرار داده که من میدونم یه بعدن این میدونم انجام میشه، کنایتا از این که دیگه برو حتما انجامش بده، لذا دلالتش بر بحث آکد از افعله. یه بار میگه برو انجام بده، یه بار میگه من میدونم قطعا انجام میدی تو. اون ظهورش بیشتر. تمام، بخونیم عبارت هم یه تیکه.
کسر رو نمیدیم مثلا زدیم که تو بلا برکنیم کنایه رو کنیم، بعد شما فهمیدیم باب مجلس اصول به
نه داشته اعم گفتم، گفتم مجازاتمون هم همینطور میشه، آکدش کنایمونه. کنایمون چجوری درست میشه؟ استعمال کنایی. اگر بخوایم مجاز کنایه اینها رو سر لفظ پیاده کنیم، بعد اون موقع ممکنه یستلزم کذب. اما اگر اینا رو احکام مراد جدی و داعی بدونیم دیگه، یا لا یلزم کذب. همونه فعلا، همونه فعلا فعلا تا اینجا یکی میدونیمش. حالا بخونیم عبارت رو.
آره.
همون مراد نوشتم هم دیروز، گفتم شه علت غایی، بعد نوشتم مراد جدی، بعد وسطش نوشتم داعی. بخونیم میدونم یه همون مراد جدیمون هم هست، همون مراد جدیمون هست. آره. حالا اگه به من، به پست من بخوری تو حجیت ظهور، بعدم بهتون قصه تطابق اراده استعمال جد و با این توضیح میدم براتون. خود اصطلاح تطابق اراده جدی استعمال از آخوند تولید شده، تو همین فضا هم تولید شده. و یا للعجبه که این قصه، این توضیح رو ول میکنن خیلیا، بعد آخرش از نتایجش ای میخوان استفاده کنن. حل الجمل الخبری، حالا بعد اینا رو واسه کنم براتون به دلالت تابع اراده، ببینید چه قشنگ میشه. آخون میبره. حالا حالا کنایش قبول کن فعلا، بعض مجازات رو قبول کن فعلا، تا بعد انشاءالله بعض دیگه هم یواش یواش درست بشه، به مجبر و بیان برسیم درست میشه. حل الجمل الخبریه
تو قبلش هم جازه، تو بعضیشون اصلا نمیشه بعضی رو مراد جدی فرق میکنه، میگه اصلا مراد جدیش هم همینه که
کنایه رو قبول کردی. حالا کنایه رو قبول کن فعلا، همه اقلش. حالا یه موجب جزئیش قبول کن. من میگم موجب کلیه سیاتی، میگم موجب جزئی. حالا تو هر چند تاشو قبول کردی میشه موجب جزئی، اشکال نداره موجب جزئی یکی تا ده تا.
همینو گفتم
حل الجمل الخبريه التي تستعمل الجمل الخبريه في مقام الطلب والبعث. آیا جمل خبریه، کدوم جمل خبریه؟ اون جمل خبریه که این چنین صفت دارن، تستعمل الجمل في مقام الطلب في مقام البعث. مثال بزن، مثال روایی میزنه، یختصر يتوزع يعيد. هل الجمل ظاهرتون فی الوجوب؟ آیا نه زور در وجوب دارن؟ اولا نه زور در وجوب ندارن. چرا؟ لتعدد المجازات فیا. آقا این تیکشو بگو، قطعا این جمل از موضوع انلهشون که خارج شدن. موضوع انله که اخبار بود، که اخبار اینجا وجود نداره. اما وقتی از موضوع انله خارج شدن، حالا ما تعدد المجاز داریم. کی گفته که بین این مجازات وجوب باید؟ لتعدد المجازات. پس این لتعدد تعلیل لاه. لا چرا لا؟ لتعدد المجازات فیها. قطعا ما هم موضوع اون لکه خارج شدیم، هم موضوع اون لکه رفتیم بیرون، دیگه همه مجازات علی السویه. ولیس الوجوب با اقوال مجازات، وجوب هم که اقوال مجازات نیست. حالا این بعد همون تیکه اصل این که از موضوع اون لکه خارج شدیم و میگه بعد تعذر حمل این جمل خبری علی معناها، یعنی معنای موضوع اون لکه، من الاخبار به ثبوت النسبه، ثبوت الحکایه و الحکایه عن وقوع النسبه فی الخارج. ما قطعا الان با یعید که حضرت نخواسته حکایت کنه از یه چیزی، واقعا تازه میخواد بگه برو انجام بده، پس از موضوع اون خارج شد. حالا که خارج شد، عدتون من المجازاته، کی گفته که وجوب؟ ما تنها رامون برای این تعیین اقرب المجازاته، کی گفته وجوب اقرب المجازاته؟ هزا اول الکلام. آقای آخون میگه کل فضا غلط بود، ایلاه همش توی فضاییه که بیسش مبناش غلطه، لذا ما همه حرف اول از ظاهر و الاول ما اول قبول داریم. نه خیر، دارد بر وجوب داره. بل تکون الجمل الخبریه از حرم نسیقه فلوجوب. خب چرا؟ توضیح. لکن نهو لا یخفا انهو، شعنی چنین است که لیست الجمل الخبریت الواقعت فی ذالک المقام. ذالک المقام یعنی کی؟ ای الطلب. لیست مستعملتن فی غیر معناها، اینا خارج از موضوع الله نرفتنه. بل تکون الجمل الخبریت مستعملتن فی معناها الا، الا چی؟ انه شأن چنین است لیس بداع الاعلام، اگر عادت کنید که زود حکم نکنید. من دیدی هی میگم مثلا ای بس انشاءالله تو آم بخواست، ای بس انشاءالله تو مجبر مبین، ای بس انشاءالله تو حجت زود. اگر میخواید زود به نتیجه نهایی علم برسید، باید صبرتون تو حکم کردن بره بالا. دل دریا میخواد که هی صبر کنیم، هی تصور شی و تصور لوازم کنیم، تصور شی، تصور لوازمش، تصور لوازمش، تصور لوازمش، تا 6 ماه تصور کنیم، بعد 6 ماه حکم کنیم. اگه این کار کردیم علم را 2 ساله تمام میشه. اما اگه هی با هر تصوری یه حکم کنیم، اولا علمش 6 سال 7 سال طول میکشه. عملیاتی بهتون میگم ها، دارم رو زمین خارج بهتون میگم، اولا علم 6-7 سال طول میکشه. ثانیا ما میشیم مثل یه آهنی که هی داغش میکنن تو کوره، هی میکننش تو آب سرد، منبسط منقبض میشیم، هی تصور میکنیم حکم میکنیم، دوباره میشکنه، دوباره تصور میکنیم، دوباره حکم میکنیم، دوباره میشکنه، دوباره تصور میکنیم، میپکه ذهنمون. واقعیتش اینه. این رو تو منطق کنید، تحسیم و مراعات ها از ذهنن الخطه. منطق میگفت تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، تصور لوازم. یعنی اگر مریخ چیه، سکنا چیه، اگر مریخ مسکونی باشه چی میشه، حالا چه لوازمی داره، همه اینا رو که تصور کنیم بعد حکم کن. دیگه یه بار حکم میکنه که حکمت هم نشکنه، چون یه بار همه لوازمش باش اومده. که هی آدهی میندازم تون عقبه، میگم سر جاش، نه فقط به خاطر اینه که چون کتاب الان ما میخوایم متن تموم کنیم، نه اصلا قانون صحیح درس خوندن منطقی اینه. اون موقع راه کوتاه میشه، اون موقع راه کوتاه میشه. حالا یکم بام صبر کنید، الان ببین مجاز چجور میگه. الان ببین، اول گفت داعی، الان داعی میشه مراد جدی، الان داره با داعی فعلا نون میخوریم، الان میره مراد جدی. ببینید، الا انه لیس بداع الاعلام. بله، اختلاف جمله خبری مفادش موضوع لهش استعملت فیهاش اون معناها الموضوع له، اما لیس بداع الاعلام، بداع الاخبار، بل بداع البعث. وقتی هم بعث شد، خب به نحوه آکد حیث انه اخبره به وقوع مطلوبهی جناب مولا فی مقام طلبه، اخبار به وقوع اظهارن، آقا شد کنایه ها، مثل کنایه اصلا ها، اظهارن به انه لا یرزل مولا الا به وقوعهی. حالا که اینطور تقریر شد، به فتکون آکد فل بعث من استقل، چون سیغه بگه برو انجام بده، این میگه خب من میدونم انجام داده شد. کما هو الحالو، خب آقا حالا این قصه داعی کجا رو برات حل کرد قبلا؟ کما هو الحال فی سیغ الانشائیه، حالا ما عرفت همه روش کم پیش خوندیمش که من ان سیغ الانشائیه ابدا همیشه تستعمل السیغ فی معانی ها الایقاعیه الانشائیه، لکن به دواعن اخر. داعیشیه تقریره، داعیشیه انکاره، داعیشیه تهدیده، داعیشیه تعجیزه، کما مره همه حرف گذشته اینجا اومد. خب الان میگه، الان انقلت ها بیرون گفتم، انقلت گفتم، به صورت انقلت گفتمش، الان هم میخونیمش. گفتم چی؟ کذب لازم میاد. لا یقال کیفه و یلزم الکذب کثیره. اگه داعیت اعلام باشه بند خدا، اعلام موضوع له. آقا دوباره بیرون بگو. گفتم موضوع له استعمال حمله اولی، اثر، اثر مال کیه؟ حمله شایع مال داعیه. ای بند خدا لا یقال مستشکل، فکر کرده آخون که میگه که موضوع له مستعملون فی معنای اخباره، میخواد اثر رو رو همی بار کنه. وقتی اثر روی بار بشه یلزم الکسر. چرا؟ لکسرت عدم وقوع المطلوب، عدم وقوع المطلوب. کذالک فی الخارج، اینطور که مولا گفت خیلی مکلفین انجام نمیدن، بعد کذب لازم میاد. تعالی الله و اولیاءه عن ذلك علوا کبیرا. خب آقا آیسو تو ده اشکال چرا تولید شد؟ چون بنده خدا فکر، چون اخباره، میخواد اثر اخبارم داشته باشه، یعنی اثر رو ناخودآگاه دوباره برد روی استعمال و وضع، رو لفظ، رو پک لفظ. فانه یقال، جواب داده میشن، انما یلزم الکذب ازا عطا به این اخبار، به این جمله خبریه، به داعی الاخبار و الاعلام. اثر مورد داعیه و اگر داعی اخبار باشه کذبه، لا به داعی بس، اما اگر داعی بس باشه که کذب نیست. کیفه؟ خب آقا تا اینجا داشتیم با چی بازی میکردیم؟ آقای افضلی با داعی. حالا میخواییم یواش باش بریم تو قصه مراد جدی. کیفه ای قرار باشه که ما اثر رو سر سیرمو بیا اینجا نوشتم، اینجا نوشتم لفظ سیر رو، اومدم او بالا نوشتم داعی. اگر اثر داعی رو به لفظ دادی میدونی چی لازم میاد؟ چی لازم میاد؟ یلزم الکذب فی غالب الکنایات. فمثل زید کثیر الرماد محذول الفصیل لا یکون کذبن. اما لا یکون چه؟ ازا قیله اما کنایتن انجودهی. مراد جدی چی بوده؟ جود بوده. ولو لم یکن له رمادون او فصیلون. اصلا اصلا این بند خدا گفتم این ماکروویو کار میکنه، اصلا تو هیچ فضا نیست، این کباب ترکی میخوره، یه اصلا تو فضای کباب کوفیده و اینا نبوده. بله این نما یکون و کذبن کذبش یه جای کجا؟ ازالم یکن به جواده. پس صدق و کذب رو چی پیاده کرد آقای افضلی؟ عرض بیرونیم رو عبارت تطبیق شد. پس همون چی که گفتم گفت داره کذب و صدق و سر چی پیاده میکنه؟ سر داعی، سر مراجدی، سر علتقایی. داره ستاره میبره یه جا، میگه اونی که بر اساس او فعل صادر میشه، داره میگه او مراجدیه، او داعیه، او علتقاییه به قول فلاسفه. بعد حالا قصه صدق و کذب از احکام کیه امیر محمد؟ میگه از احکام علت قایی است. میگه من تو دستبندی اینطوری دارم دستبندی میکنم. بعد حالا باشه تا عقل میگیم چش، حالا بذار فعلا بگی این فعلا ای داره اینه میگه یا نه. ها تصدیق میفرمایی که اینه داره میگه؟ خیلی خوب. ای تا اینجا هر کی همه احکامش نگفته، ببین آخون خود نیمده یه تکنگاری، یه رساله بنویسه در مسئله مراد جدی و احکام آن که بعد بخواد استیعاب کنه همه فروزش بگه. فعلا داره اینجا لزوم میگه غالب الکنایات، میگه همه کنایاتی طوری اندازه، تا چه برسه بگه همه مجازاتی طوری اند. نگفته همه مجازات، نگفته همه کنایات، میگه غالب الکنایات. همش داره موجبه جزئیه جزئیه به کار میبره. میگه فعلا این دو تا مثال منو بپذیر ازم. اینا هم سیاسی نگاش نکنید، نه که میخواد در رو درست کنه برای فرار از اشکال. کسی که سیاسی نگاه میکنه اینطور نگاه میکنه، نه اصلا دب نویسنده ای که کتاب علمی مینویسه اینطوریه. ببینید یه بار من میام علم اصول خورد میکنم، برای هر مسئله اش یه رساله مینویسم، اون موقع است که تو مقام بیانم که تمام احکام این موضوع رو یه جا جمع کنم. اما یه بار دارم یه دوره علم می نویسم، وقتی دوره علم می نویسم تو هر جا به اندازش دارم ازش استفاده می کنم، نه که میخوام در رو درست کنم، هر جا تو سر جاش میگمش براتون. لذا هیچ کدوم کار دیگری نمی کنه. لذا کسی که میخواد مکتب سازی کنه اصلا همین چی کار میکنه؟ میاد یه دوره علم می نویسه مفصل، مثل اسفار ملا صدرا، دوباره یه دوره علم می نویسه مختصر شواهد، بعد علاوه بر این میاد یکی یکی تکنگاری میکنه، میگه مسئله الجهل، مسئله اصالت وجود، مسئله چی، مسئله چی، مسئله چی، دوباره یکی یکی استیعاب پوشش عمومی درست میکنه به مطلب. بعد با این دیگه کل علم پنبه زده میشه. این راه تکثیر علم، راه تولید یه تمدن علمیه. میخوای یه مدلی رو درست کنی پابرجا. شیخ تو رسائل این کارو کرد، پنبه همه چیز از لذا شلوغ ها، اما دیگه مامن موضوع این الا پنبهش زده شده، مدرسه جا افتاد. الان آخون میگه به مقدار نیازم الان دارم میگم. پس الان تا اینجا فهمیدیم این مراد جدیه، این داعیه، این علت قایه اونجاست، استعمال و پک لفظ انتهای فعل، اراده استعمالی هم جاش ای پایینه، اراده استعمال موضوع له اینا جاش اینجاست، مراجدی جاش اونجاست. خب حالا که اینطور شد، فیکون الطلب بالخبر فی مقام تأکید ابلغ. چرا؟ فانه مقالون به مختزل ها چقدر قشنگ داره حیث کنایی حیث ابلغ من التصریح بودنش هم میگه، میگه این به مختزل حال نه خیلی دوست داره یه اتفاق بیفته، داره اخبارش میکنه، یعنی بی معرفت من ببین چقدر دوستش داره برو انجام بده دیگه، داره بیشتر مکلف رو به حرکت وامی داره. خب آقا این تا اینجا تمام شد حالش. آقا من این خیلی مطلوبمه، طلبم شدیده براش، خیلی دوستش دارم، خیلی میخوام انجامش بدی، لذا با جمله اخباری گفتن که تو بیشتر تحریک بشی. خب آخون حالا یه پله تنزل میکنه، آقا یه پله تنزل، یه پله تنزل. آخون که حالا مثل این که من سه صفحه است دارم هی دعایه میگم، شما مثل که تو کتتون نمیره. این لایقاله دیدی بنده خدا سر دست گفت آقا ما گفت بله گفت ای فهمم چی گوی اما حالیم نی بود نمیفهممش. بگر همون حرف خودمونه بزن. آخه میگه باش بلش کن بلش کن، حرف عادیه بل کن، یه حرف عادیه بل کن، بذار با هم اصول متعارفه برات توضیح بدن. آقا آقا بزرگوار خدمتتون عارضم، مقدمات حکمت بیار، مولا در مقام بیانه. خب مولاه در مقام بیانه، درست شد؟ مولا در مقام بیان. بعد تو مقام بیان چی گفت؟ جملش چی بود؟ تو جملش چی بود؟ گفت یعید و زید از صلات، زید نماز شهاده میکنه. این جمله هم مثلا مجازی، بلش مجاز مجاز مجازن از اخبار خارج شد و رفت تو چی؟ انشا، رفت تو انشا، مجازی هم هست. تو گفتی تعدد المجازات دارم، قرینه ای بر وجوب ندارم، درسته؟ گفتی وجوب اقوال مجازاتم نیست. من بهت میگم نه، وقتی مولا در مقام بیانه ولم یرخص به ترک حاضر انشا، اقلا چی میگن؟ میگن بوده برو انجام بده، چون نه نیاز به ترخیص داره، مولا در مقام بیانه نگفت ترخیص، نگفت. بخونم همین تیکه رو، هازا معنهو، این معنهو یعنی سلمنا، اذا اتابها فی مقام البیان، اتاب الجمل الخبری فی مقام البیان. میذارم فردا وقت گذشت و سلم الله علیه و محمد جانم. مجاز یه بخش زیادیش، خیلی زیادیش تو مجمل مبین میاد، تو هم خاص بخشی داره، تو هم در مقایل بخشی داره، تو مجمل مبین
خیلی زیادیش. خب یه غذا خب چه داستان؟